أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند فرمودند که در این پایان مباحث مربوط به استصحاب خوبه که در ارتباط با دو نکته تذکراتی رو بدیم. یکی راجع به بقای موضوع که فرمودن که دو رکن دارد استصحاب، یکی این که باید یقین سابق و شک لاحق، یعنی باید یه قضیه متیقنه داشته باشی و یه قضیه مشکوکه، یه رکن بود. رکن دیگر این که باید این موضوعی که در قضیه مشکوک است همون موضوعی باشد که در قضیه متیقن است. به عبارت دیگر باید موضوع باقی باشد. اگر شما راجع به طهارت این موکت که متیقن دیروز شماست خواستید استصحاب کنید این طهارت رو، باید همان موکت باشد، بقای موکت دیروز و بقای حکم دیروز. دیروز شما یقین داشتید بر طهارت این موکت، حالا امروز شک دارید در طهارت این موکه. طهارت همون طهارت، موکه همون موکه. اگر موضوع فرق کرد، دیروز موکه بود امروز فرش ماشینی بافت کاشان، این اصلا نمیشه استفاده. آد دیروز متیقن شما طهارت از حدث اصغر بود، طهارت و نظافت معمولی. امروز امکان داره که بحثتون تو حلیت و حرمت باشه. دیروز این فرش و موچه طاهر از حدث اصغر یا اکبر بود، اما امروز شک من اینه که این مال مال قصبیه یا مال قصبی نیست. اینا احکام با هم فرق کرد. مرحوم آخون می فرماد این بقای موضوع به چه معنا؟ فرمود که به معنای وحدت موضوع، همونطور که وحدت حکم دارید وحدت موضوع هم باید داشته باشه. امروز می فرمان که اگر کسی بقای موضوع را به معنای وحدت موضوع عین در قضیتین متیقنه و مشکوکه نگیره، بلکه به یه معنای دیگه بگیره، بگه که آقا بقای موضوع یعنی وجود خارجی همون موضوع دیروز شما امروز، یعنی باید این موکتی که دیروز شما یقین به طهارتش داشتید امروز حتما وجود خارجی داشته باشه تا این استصحاب درست بشه. ایشون می‌فرماد این درسته.
لازم است. چطور؟ برای اینکه بعض جاها اصلا لازم نیست وجود خارجی داشته باشه. عدالت فلان شخصیت به عنوان مرجع تقلید دیروز یقینی شما بود، ایشون هم مرجع شما بود. دیشب تو یک مثلا خبر تأیید شده گفتن آقا این آقا یه سکته کردند و تمام کردند. خب شما بقای بر میت که میتونی باقی باشی، باقی بر مرجعی که از دنیا رفته و دیروز تقلید کردی این به اتفاق مراجع جایز. نه چرا اذن میخواد، همین که میگیم اتفاق مراجع یعنی میای به یه مرجع حی، وقت مراجع حی همه اجازه میدن. بقای بر مرجع میتی که عمل بهش کردی این دیگه قدر متیقنش هم. حالا اجازه بدید؟
نه
خراب میشه کار سر. خب حالا به شما دیشب خبر رسید که این مرجع شما از دنیا رفت، الان وجود خارجی دارد یا نداره؟
نداره.
امروز یه خبر دیگه هم به شما رسید، ای بابا چه مصیبتی شده، این خبر پشت خبر، خبر دادن که آقا این آقا یک زد و بندی با شاه داشته، عدالتش مشکوک شد برای شما. قضیه متیقنه شما این بود که این آقا، این مرجع و این شخصیت عادله و شما به عنوان مرجعتون انتخاب کردید. دو تا خبر اومد، یکی تأیید شده قطعی که ایشون دیشب از دنیا رفت، خب وجود خارجی که نداره که. یه خبر تایید نشدم دل شما رو لرزون، یقین شما رو تبدیل به شک کرد. عدالته. آیا می توانم عدالت متیقن دیروز ایشون رو برای امروز استثاب کنم و باز باقی باشم به فتوای ایشون؟ بله میشه. چرا میشه؟ برای اینکه تمام ارکان استثاب وجود داره، قضیه متیقنه سابق درست، قضیه مشکوکه لاحقه اینم درست. آقا وجود خارجی نداره، وجود خارجی لازم نیست. پس ببینید استثاب کردید عدالت شخصیتی را که در حیات بود، اما در زمان شک شما ایشون وجود خارجی
ندارد.
مرحوم آخوند می فرماد اگر شما بقای موضوع را به معنای وجود خارجی بگیری اینجا مشکل پیدا بکنی. پس بقای موضوع به معنای وحدت موضوعه، یعنی موضوع یقین شما دیروز آقای زید بود، امروز هم همون آقای زیده، اما وجود خارجی لازم نیست. کسی مشکل اشکال کنه بگه که در بعضی جاها وجود خارجی میخواد، میگه اون دلیل خاص خودشو داره. مثلا به شما گفته بودم که اعتق رقبتن مؤمنه، شما هم تو این شهر نگاه کردید فقط یه رقبه یه مؤمنه بیشتر نیست، حالا میخوای فک رقبه بکنی، امروز رفتی فک رقبه کنی گفتن دیشب مرد. قبل از این که بری فک رقبه بکنی یه خبر دیگه هم رسید، چا این رقبه بودا آدم متدینی بودا، این وهابیا گولش زدن، این بهایی ها گولش دادن، آقا از ایمانم مشکوک شد. خب حالا اعتق رقبتن مؤمنه، تو ایمان شک داری میتونی استصحاب کنی؟ بله میتونی استصحاب کنی. خب حالا میتونم فک رقبم بکنم؟ نه دیگه نمیتونی، وجود خارجی نداره که. می‌بینی؟ در اون مرجع راحت استصحاب کردی، به هدفت هم رسیدی، ولی در اینجا که می‌خوای فک رقبه بکنی، این رقبه مؤمنه ایمانشو استصحاب کردی اما وجود خارجی نداره که فک رقبه بکنی. مرحوم آقون می‌فرماد اون جاهایی که نیاز به وجود خارجی داره دلیل خاص خودشه، ولات از نظر قواعد استصحاب شما مشکل نداره. همین امروز هم شما عدال، شما ایمان این رقبه‌ای که دیروز زنده بود رو برای رقبه‌ای که امروز مرده میتونه استصحاب کنی. او آثار و برکات خودش هم داره. آثار و برکاتش چیه؟ اینه که الان که به تو رسید خبر رسید مرده، امشب براش نماز وحشت میخونی با همین استصحاب. میگو ولش کن، این خبر درست نی، من ایمان این رو استصحاب کردم. خب بله البته فک رقبه نمیتونی بکنی، تو فک رقبه شرایط داره، باید وجود خارجی داشته باشه. این نقطه رو تطبیق بکنیم تا بعد بقیه عرایض ما. و اما به معنا احراز وجود الموضوع خارجن فلا یعتبر قطعا. اما به معنا اگر بقای موضوع به معنای احراز وجود موضوع خارجن باشه، نه ما این بقا را معتبر نمیدونیم در جریان استصحاب. چرا؟ لتحقق ارکانهی بدونهی، چون تحقق پیدا کرده ارکان استصحاب بدون این بقای به معنای احراز. چی آقا ارکان؟ دو تا قضیه باشد؟ بعد احسن، یه قضیه متیقنه یه مشکوکه، موضوع محمولشون هم یکی باشن. خب هستن دیگه. نه بله من قبول دارم در مثل اعتق رقبتن مؤمنه اینجا استصحاب میکنی اما به درد تو نمیخوره. نه ربما یکون و مما لا بد من فی ترتیب بعض الاثار، چه بسا بعضی موارد به شکلی هستن که چاره ای نیست از احراز وجود خارجی در مترتب ساختن بعض آثارشون، مثل اعتق رقبتن مؤمنه. ففی استصحاب، فف استصحاب عدالت زی، پس در استصحاب عدالت زی که به عنوان مرز انتخاب شدی، لا یحتاج الى احراز حیاته، لازم نیست احراز کنی وجود خارجیش را. چرا؟ لجواز تقلیدهی. این لجواز تقلیدهی باید بگیم لجواز تداوم تقلیدهی. تقلید ابتدایی که نمیشه که، لجواز تقلیدهی یعنی لجواز تداوم تقلیده. و امکان محتاجن الیه فی جواز الاقتدایده. حالا همین آقایی که شما برای تقلید نیاز به وجود خارجش نداری، اگه خواستی امشب بری به نماز جماعتش، خب نمیشه که یه سجاده پهن بکنی آبگی روحش اینجاست یا علی الله اکبر. خب کردن بعضی از احمق‌ها این کار رو تو همین قوم. مردی که سجاده پهن کرد گفت امام زمان این ذات وایسید همه، اما شما به امام زمان نمیتونید ارتدا کنید چون پشت سر من وایسید، شما نباید نزدیک بشید. خب که بازا رو ببین اینجور مردم رو فریب میدن. پس و امکان محتاجن الا این وجود احراز وجود خارجی در اقتدای بهش، اگه خواستی امشب بری به این آقا اقتدا کنی باید وجود خارجی داشته باشی که بگی نیدم پشت سجادش به روحش اقتدا میکنن. او وجوب اکرام، آقا گفتم که شما اکرم العلماء، یکیشون این زیده علمای عاده، خب حالا خواستی اکرام کنی، اگه خبر دادن مرده که نمیشه اکرامش کرد. اول انفاق به علی، یا میخوای نفقه ای بهش بدی، اونم همینطور باید وجود داشته باشه، وجود نداشته باشه که نمیشه که. خیلی خوب، پس بنابراین بقای موضوع به معنای وحدت موضوعه، نه به معنای وجود و لزوم احراز وجود خارجی. خب انما الاشکال فقط یک جامونه، شما در این مقام همه چیز رو حل کردی، بقا رو پنبش رو زدی که به چه شکل باید باشه. انما الاشکال اینجا که این بقا به دقت عقلی باید باشد و به حکم العقل باید باشد، یا به بیان و تشخیص عرف، و یا دلیل خود حج باید این رو مشخص بکنی. کدام؟ یا اگه دقت عقلی باشه تو وحدت احکام دوچار مشکل میشی. تو وحدت موضوع ممکنه حرفایی بزنی، اما اگه عرف یا لسان دلیل باشه اونجا بهتر میتونیم با هم راه بیان. ملاحظه کنید حالا اتفاقی و انما الاشکال كله فی ان هذا الاتحاد هل هو به نظر العرف او به حسب دلیل الحکم او به نظر العقل، آیا این بقایی که تو گفتی وحدت قضیه، این وحدت به نظر عرفه یا این وحدت به حسب دلیل حکمه؟ مثلا میگه العنبو اذا غلا یحرمو، این دلیل حکم میخوام بگم، عنب وقتی غلید حرام میشه، این دلیل حرمت بعد غلیان العنبه. حالا این دلیل این حکم اینجا نمیدانیم که شامل زبیبم میشه یا شامل زبیب نمیشه. آیا العنب اذا غلا یحرمو اگر زبیب اذا غلا یحرمو شد، این العنب شامل اون زبیب هم میشه یا نمیشه؟ آیا وحدت دارن اینا با هم یا وحدت؟ قضیه متیقنه شما عنبیست که دیروز گلید و حالا امروز اینجا مقداری زبیب دیدی، نمیدونی اینها غلیان پیدا کرد یا غلیان پیدا نکرد. عنبا دیروز غلیان داشت، این زبیب ها که غلیان نداشت. خب الان شک کردی دیگه، آیا میشه اینجا استثاب داری کرد؟ مرحوم آخون میگه که فلوکان منات الحکمه هو نظر العقل، اگر ملاک وحدت نظر عقل باشه فلا مجال للاستصاف الاحکام، اینجا در احکام استصاف یعنی فقط تو شبهات موضوعیه میتونی استصاف رو جاری بکنی، تو شبهات حکمیه نمیتونی. چرا؟ لقیام احتمال تغییر الموضوع فی کل مقام شکر فل حکم، برای اینکه تو الان به خاطر قیام احتمال تغییر موضوع در هر مقامی که شک در حکم داری، به زوال بعض خصوصیات موضوع لاحتمال دخلهی فی و یختصب الموضوعات، میگه که مجالی برای استصحاب در احکام نیست، برای این که شما میخوای این حرمتی که الانو ازا قلا یحرمو، این حرمت ها برا زبیبم بیاری و حال این که کلی پراینده زبیب و انب با هم فرق میکنه، یعنی فراینده به عمل آمدن انگور انب تا این موقع، یه فرایندی بعدش میخواد تا این بشه زبی، یعنی بعض خصوصیات دیگه باید بهش اضافه. مثلا فرض کنید از وقتی دانه میده انگور تا 31 روز در این شرایط، اول قورم، اول گل میکنه، بعد دانه میشه، بعد از دانه قوره میشه، بعد از قوره انگور میشه، بعد از اینکه این انگورا سوبل زد، اون وقت یا به درخت میگذاری کشمش میشه یا میچینی تو آفتاب کشمش میشه، فرق نمیکنه. این فرایند بعد از انگور تا زبیب، این خصوصیاتیست که اضافه شده. چرا نمیتونم حرمت این عنب رو برای زبیبم بیارم؟ برای اینکه بعض خصوصیات به این زبیب، به این عنب اضافه شد تا شد زبیب، پس نمیتونم در احکام استصحاب جاری کنم. اما در موضوع چرا؟
خصوصیات
در موضوع الان
خصوصیات در حال
داخل همش الان حل میشه، برای همین به این آقا سیدم گفتم سب الان سب کن اجازه ببینیم. شما وقتی که میخواید بگید که این حرمتی که برای عنب بوده میخوام برای زبیبم بیارم، چرا این کار نمیتونید بکنید؟ برای اینکه بعض خصوصیات به موضوع جدیدتون اضافه شد و این موضوع همون موضوع دیروز نیست، لذا نمیتونی استصحاب کنی حکم. یعنی اینجا که شک کردی در حکم، در واقع شک که در فرایند موضوعت بود. اما اگه فرایند موضوعت شک کردی درش، مثلا عنب به چه موقع گفته میشه؟ از وقتی که گل میکنه، این یه فرایند، گلا میرزه پراش دانه میشه، این فرایند، بعد قوره میشه، بعد از قوره این نرم میشه، بعد سوبل میزنه. شما میگید سوبل، ما اصفهانی ها میگیم سوبل، اون چی میگید؟ سوبل میگید. خب حالا ببینید اشباهش میکنید، شما که این فرایند رو برای این گفتید، حالا دقت بکنید. آقا این گل در درخت ما دانه شد، دانه قوره شد، قوره هم آبکی شد، نرم شد، یه مقدار رنگش هم اومد تغییر بکنه، نمیدونی واقعا به مرحله عنب رسید یا نرسید. خب تا دیروز به مرحله انگور نرسیده، الان شک میکنی که دیروز سالا که آفتاب خورد رسید یا نرسید. میگه در استصحاب موضوع راحت میتونی، اما در استصحاب حب نمیتونی. حالا سوالت نده، شما اول سوالت رو بگو. تبدیقه تقلیل ها مال بعد است. شما
ما سوالمون این بود که اینجا میخواد بحث دقت عقلی بیان کنه، شما دارید دقت
عقلی رو، آره به دقت عقلی درست. اگر بقا به دقت عقلی باید باقی باشد، استصحاب موضوع میشه کرد، اما استصحاب حکم نمیشه کرد. برای اینکه در علتش، برای اینکه به دقت عقلی زبیب غیر عنبه،
من خود حکم
پس بقا نداره احسن، لذا حکمشو نمیتونی استصحاب کنی،
مثلا رو حکم
بله دیگه،
نمیتونیم با دقت حکم عقلی حکم زبیب رو هم حکم عنب
بده. بله نمیتونی. چرا؟ چون واقعا این موضوع باقی نیست که بتونی حکمش رو استصحاب کنی، حکمش رو استصحاب کنی
برخلاف
عرف، که عرف میاد حالا میگه عرف وقتی گفته شد العنب و اذا قلا یحرم، تمام اشتقاقات عنب هرچی محصول درخت موهد همه رو به همین ملحق میکنه، تسامحات عرفی داره. خب پس مزالی برای استصحاب در احکام نیست. چرا؟ چون قیام لقیام احتمال تغییر الموضوع فی کل مقام شک فل حب، چون شما این احتمال بده که موضوع در هر مقامی که شک در حکم کردی یه تغییرات و تحولات درش بوده، یعنی عیناً این موضوع همون موضوع قبلی نیست. آقا زبیب فرق میکنه با عنب، آقا عنب با غوره فرق میکنه یا نمیکنه که من حکمشو بخوام استصحاب کنم؟ به زوال بعض خصوصیات موضوع لاحتمال دخلهی فی، چون زائل می شود بعضی از خصوصیات موضوع متیقندون. چطور زائل شده؟ شما اون موقع انگور آبکی بود، آبکی بود، شما وقتی می خواستی بخوری با نان و پنیر چقدر راحت الحلقوم می شد این نان و پنیره، اما حالا نان و پنیره بخوای با کشمش بخوری، اون خصوصیات لینتی که داشت این غذای شما رو قشنگ ملوسی میکرد، تو دهنتون نرم میکرد، برای پیر مرده این نونها نرم میشد با آب انگور، این خصوصیت آبی که در عنب بود دیگه تو زبیب نیست. لاحتمال دخلهی فی، احتمال دارد همین که آبکی بود این عنب دخالت در این حکم داشت که یحرمو، الان که این زبیب آب نداره امکان داره که چون آب نداشته تو قلیدن موجب حرمت نشه، نمیتونی استصحاب بکنی حرمت را. و یختص بالموضوعات، در اگر بقا را گفتی به اعتبار عقل و عقل حاکمه، دیگه فقط تو استصحابت مختص به موضوعات، یعنی فقط در شبهات موضوعیه. بداه انه اذا شک فی حیات زید شک فی نفس ما کان علی یقین من حقیقتا، چون وقتی میگیم موضوعیه شد دیگه مشکل نداره، بدیهی است وقتی شک داری در حیات زید، زیدی که الان شک داری در نفس ما کان علی یقین من، یعنی شک داری که آیا این زید باز هست یا نیست حقیقتا، اینجا میبینی که در حیات زید شک کردی، هیچ چیزی تغییر نکرده. به خلاف ما لو کان به نظر العرف او به حسب لسان دلیل، شما اگر به حسب عقل دیدید فقط در شبهه موضوعیه میتونی استصحاب کنی، دیگه در شبهه حکمیه نمیتونی بکنی، چون گفت بعض خصوصیات موضوع امکان داره عوض شده باشه. این که ما گفتیم اگه عقل بود اینجور، این بخلافه وقتی است که این بقا به نظر عرف یا به حسب لسان دلیل باشه.
دیگه یختصر موضوع
بله دیگه، خود زید رو، زید دیروز بوده امروز نمیدونی هستش یا نیستش، میگوی زید هستش، این میشه شبه موضوعیه. اما حکمیه این بود که عنب وقتی میگولید حرام میشد، نمیدونی الانم که زبیبه باز حرمت هست یا نه، میخوای همون حرمت است، اونجا وجود زید رو تو استصحاب کردی، اینجا حرمت رو استصحاب کردی، اون شبهه موضوعیه شد، این شبهه حکمیه. میدونیدم چه فرقش دیده شبهه موضوعیه و حکمیه. شبهه حکمیه به خاطر اینه که شما اجمال نص یا فقدان نص، اما شبهه موضوعیه اینجور احسن امور خارجی هست. ضرورت ان انتفاع بعض الخصوصیات و ان کان موجبا للشک فی بقاء الحکم لاحتمال دخله فی موضوعه الا انه ربما لا یکون به نظر العرف ولا فی لسان دلیل من مقدماته. میگه درسته که در به نظر عرف و لسان دلیل هم ممکنه بعض خصوصیات رو نداشته باشه اینها، اما میگه این عرف این بعض خصوصیات از مقدمات موضوع نمیدونه. یعنی عرف تسامح میکنه، میگه آقا چه قوره باشه، چه انگور باشه، چه انگور سوبل زده باشه، چه زبیب شده باشه، اینا همش میوه درخته مو هست، درخت انگور هست و اینا همش ازاغلا. عرف اینجوره، چون بدیهیست انتفاع بعض خصوصیات وگرچه موجب شک در بقاء حکم و حرمت میشه، به خاطر احتمال دخالت بعض خصوصیات در موضوع. درسته این در بحث عرف و لسان دلیلم هست، اما چون عرفی شد الا این که چه بسا نمی باشد به نظر عرف و نمی باشد در لسان دلیل، این بعضه نمی باشد من مقومات الموضوع. یعنی این بعضه از مقومات موضوع، یعنی حرف اول رو سوبل زدن و آبکی بودن و خوش بودن نمی زنه. حرف اول رو این که این میوه درخت موهست می زنه، یعنی این حالاتش فرق کرده و الا انبیتش عوض نشده. بله، الا اینکه چه بسا نمی باشد به لسان اور به نظر اور و نمی باشد در لسان دلیل حج، این بعض نمی باشد، این لایکون اسمش برمیگرده به این بعض لایکون و هو برمیگرده به الا اینکه اینجوره نمی باشد این بعض الخصوصیات نه در نظر عرف نه در لسان دلیل از مقومات موضوع. کما انه ربما لا یکون موضوع و دلیل به نظر العرفی، به نظر العرف از شما به نظر العرف به خصوصهی موضوع اند، کما این که موضوع دلیل به نظر عرف به خصوصهی موضوع اند نیست. یعنی وقتی میگه العنب و اذا غلا یحرم، این موضوع دلیل که عنبه به خصوصهی خودش موضوع نیست، پس چی موضوعه؟ ثمره درخت مو، اون موضوعه. احسن. پس کما این که موضوع دلیل که العنب بود به نظر عرف به خصوصهی خودش موضوع نیست، بلکه ثمره درخت موضوعه. مثلا اذا ورد العنب و اذا غلا یحرم، وقتی وارد میشه این دلیل که عنب وقتی غلیان پیدا کرد حرام میشه، وقت کان العنب به حسب ما هو المفهوم عرفن هو خصوص العنب، اون وقت می باشد عنب به حسب ما هو المفهوم عرفن اون خصوص عنب هست. ما هو المعروف چیست؟ اون ثمره نخل هست. ولکن العرف به حسب ما یرتکز و فی اذهانهم و یتخیلونه من المناسبات بین الحکم و موضوعه یجعلون الموضوع للحرمه ما یعم الزبیب. عرف اینجوره، یه ارتکاز ذهنی داره و خیال تو تخیلاتش یه مناسباتی بین حکم و موضوع میبینه که قرار میده موضوع حرمت را قرار میده ما یعم الزبیب، اون چه که شامل زبیب هم میشه. اون چه که شامل زبیبه چیه؟ این ما ثمره درخت مو. این ما رو بنویسید ثمره درخت مو. یعنی عرف موضوع حرمت رو عنب ندید، زبیبم ندید، بلکه یه چیزی دید که هم شامل زبیب بشه هم شامل عنب، که بشه اون ثمره درخت مو. و یرونل عنبیه و زبیبیه من حالات المتبادله، این حالت و فرایند عنب شدن و کشمش شدن رو از حالات موضوع میدونه، حالاتی که هی متبادله، هی تبدیل میشه به هم. به حیث و لولم یکن زبیب محکومن به ما حکم به العنب، اونقدر اینا را همش رو به عنوان ثمره میدونه، آ فرق بینش نمیگذاره، که اگر زبیب را حکم نکنی به همون حکمی که به عنب کرده بودی، کان اندهم من ارتفاع الحکم ان موضوعه، میگن تو به عنب حکم خودشا ندادی، ولی که تو به زبیب نداده بودی، اما اونقدر عنب و زبیب رو یک چیز میدونه که اگر به زبیب حکم عنب و ندی یا به عنب حکم زبیب و ندی، میگه تو حکم اینا را بهشون ندادی. ولو کان محکوما بهی کان من بقائه، اما اگر حکم عنب را بهش دادی، یعنی حکم عنب را به زبیب دادی، زبیب را به عنب دادی، کان من بقائه، میگه باری کلا تو حکمش را بهش دادی، بنابراین نمیتونی سلب کنی حکم که مالی عنب بود از زبیب و نه حکم زبیب رو از عنب. و صلی الله علیه و محمد.